خارج اصول 15/7/96.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از اینکه خدای متعال توفیق عنایت کرد سال تحصیلی دیگری رو در خدمت سروران هستیم، خدا رو شاکر و سپاسگزارم و امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنه این سال هم بتونیم با تلاش و انشاءالله تحصیل و تهذیب مسئولیت های سنگین خودمون رو نسبت به سربازخانه نورانی وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا انجام بدیم. ما یه مقدار با تأخیر درس داره شروع میشه، البته مشاورات علمیمون یکی دو هفته قبل از آغاز ماه محرم آغاز شد، اما درسی مقدار مشکل مدرس داشت. ما چون درسمون بعد از ظهر بود باید منتقل میکردیم صبح، یه مقدار دوستان پیگیری کردن، منتظر وقت مدرس بودن که معین بشه محلش و خلاصه دیگه الحمدلله امروز قطعی شد. البته وقت درسی که ما از دوستان گرفتیم ساعت 8:10 بود، اعلام کرده بودیم خدمت دوستان. الان هم خواهشمون اینه، دوستانی که برنامه درسیشون رو میخوان تنظیم بفرمان، 9-10 رو هنوز قول ندن جایی، به خاطر اینکه یه مقدار منتظریم که بقیه وقت تکلیف مدرس روشن بشه به جهت بالاخره اشغال بعضی از مدرس ها و یه مقدار مشکل تعداد دوستان، یعنی بعضی مدرس های کوچکتر بود ولی نمیشد. خاطر دوستان هست، یک سال ما رفتیم بالا مدرسی رو بود اما جا نبود، دیگه دوستان مجبور شدیم دوباره برگردیم اینجا، یعنی یه مقداری ناهماهنگ بود مطلب. لذا لطف بفرمان دوستان، ما وقت الانمون یه مقداری مزیقه و خیلی محدوده. ساعت 8:10 کم گفتیم شروع بکنیم تا ساعت 9، فعلا 2 تا 30 دقیقه 35 دقیقه اصل بحث دستمون نره، تا انشاءالله دوستان دارن تلاش میکنن برنامه مدرس رو و وقت مدرس رو معین بکنن که ما بتونیم با یه فراغ بیشتری، بالاخره 35-40 دقیقه درس اصول، یه 10 دقیقه ربع ساعت در خدمت بعضی از دوستان سوالی نکتهی کمی زیادی بود در خدمتشون باشیم، بعد وقت فقه رو در خدمت آقایون انشاءالله باشیم. علی ای حال من هم تشکر بکنم و هم اعتذار بکنم از تأخیری که در آغاز بحث آغاز شد. امسال انشاءالله به فضل پروردگار ما چهارشنبه هم مباحثمون برقرار. سال گذشته به خاطر اینکه بعد از ظهر بود، بعد از ظهر چهارشنبه مباحثه ما برقرار نبود، ولی امسال انشاءالله خدا کمک بکنه مباحثه برقرار. بحث اصول ما بحث ترتب و فرمایشات حضرت امام بود. ما ناگزیریم که مقدار یکی دو جلسه مروری کنیم بر مطالب مقدماتی که از فرمایشات حضرت امام خوندیم، چون وسط بحثیم و چاره‌ای نداریم، به خاطر اینکه همراه بکنیم دوستان رو در خدمتشون باشیم، ناگزیریم خلاصه اینطوری تدبیر بشه. اجمالا بحث ما به اینجا رسید که ما در مسئله ترتب، حالا سیر بحث رو عرض کنم، مبنای محقق خراسانی و دو تا از تلامذه مهم ایشون که قائلین به ترتب بودن رو بررسی کردیم. آخوند البته نظرش متفاوت بود، اما دو تا از شاگردان مهم ایشون، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و محقق بروجردی در واقع از محقق بروجردی و محقق خویی رو بحث کردیم. البته نظریه مبنایی محقق خویی فرمایشات شاگرد آخوند یعنی محقق نائینی بود، ولی ما در واقع فرمایش محقق نائینی رو در ذیل فرمایش محقق خویی رسیدگی کردیم. لذا دو شاگرد مهم آخوند که قائل به ترتبن، یکی محقق نائینی با تقریر محقق خویی که تکمیل کرد فرمایشات محقق نائینی را، و یکی تقریر محقق بروجردی که اینا قائل به ترتب بودن از شاگردان آخوند، بحث شد. تقریر محقق نائینی را از زبان محقق خویی با تمام مقدمات تکمیلیش مفصل بحث کردیم. تقریر محقق بروجردی را از زبان تلمیزش حضرت آیت الله سبحانی رسیدگی کردیم، که در واقع دو تلمیز بزرگ آخوند که ترتبی بودن فرمایشاتشون اینطوری بررسی شد. ما اینا رو بحث کردیم و اشکال مبنایی و بنایی مطرح شد که دیگه حالا وارد اشکالات بنایی نمیشیم، ولی اشکالاتی وارد کردیم به این فرمایشات. بعد آمدیم سراغ فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. فرمایشات امام را عرض کردیم دو تا تقریر برای فرمایش امام وجود داره. یک تقریر را استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل ارائه کردن که متاسفانه در این تقریر آقای فاضل اشکالاتی بود، اشکالات گفته شد. تقریر کاملتر فرمایش امام را حضرت آیت الله سبحانی ارائه کردن که ما الان داریم اون تقریر را بحث میکنیم. تقریر کامل فرمایش حضرت امام یعنی اشاره به 7 مقدمه‌ای که امام برای تبیین نظریه خودشون ارائه میکنن، که ما چند تا از این مقدمات رو سال گذشته بررسی کردیم. الان هم مرورمون به معنای بررسی مفصل اونها نیست، میخوایم در حدی که جلسه و دوستان رو همراه خودمون بکنیم. در مقدمه تقریر آیت الله سبحانی دو تا نکته گفته شد که این دو تا نکته نکات مهم این مطلب هست. شاید اگر این دو تا نکته نبود من این سیر رو دوباره نمی آمدم، ولی چون این دو تا نکته را گفتیم و باید تکلیفش رو روشن کنیم تو این تقریر. نکته اولی که در تقریر از آیت الله سبحانی که عرض کردم فی نفس تقریر کامل تری است، چون به 7 مقدمه امام خوب اشاره میکنه و به نکاتی تذکر میده که در فرمایشات از آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه نیست بعضیاش. اما دو نکته‌ای که لازمه در تقریر آیت الله سبحانی دیده بشه، یکی این نکته است که خوب توجه بکنید، آیت الله سبحانی تصریح میکنن که امام رضوان الله تعالی علیه در مقام تصویر نظریه‌ای هستند که امر به اهم و امر به مهم را در عرض واحد درست کن، یعنی امر به صلات که در واقع مهمه و امر به ازاله که اهمه بتونن در عرض واحد متوجه مکلف بشن. ایشون خیلی خوب این نکته میپردازه تو توضیحاتش. خب حالا نکته که ما گیر داریم چیه و اون گیر ما اینه که چون در تقریر ترتب بنابر مسلک تلامذه آخوند، یعنی در تقریر ترتب با فرمایشات محقق نائینی و تکملش از آقای خویی و فرمایش محقق بروجردی و تکملش از آقای سبحانی، با توجه به این تقریر اونجا دو تا گرایش تو ترتب نجف بود. یه گرایش در ترتب نجف ترتب رو طولی می کرد، مثل فرمایشات محقق نائینی که اصرار داشت که ترتب چیه؟ طولیه، یعنی امر به اهم در طول امر به مهمه، چه امر به مهم در طول امر به اهمه. اول امر به اهم میاد یعنی امر به ازاله، بعد در طول او که حالا طول باز عرض خواهم کرد امر به صلات میاد، طولیه. یه تقریره. بر اساس این تقریر فارق فرمایش امام و آقایان ترتبی معلومه. امام میخواد توجه دو امر رو در عرض واحد درست کنه، اما اون آقایون دنبال این بودن که چیکار کنن؟ طولیش کنن، بگن عزل و ان عصیت فسله، که حالا عصیان رو بعد عرض میکنه، طولیش کنن. اگر طولی باشه ترتب آقایان، اون موقع فارق فرمایشات امام که توجه اهم و مهم در عرض واحده با نظریه ترتب معلوم. اما در ترتب حضرات در واقع تلامذه آخوند، چه نجف و چه قم، یک تقریر دیگری وجود داشت که توش طولیت نبود. اونا اصرار میکردن، اصلا غلطه که ما بگیم امر به مهم در طول امر به اهمه. خب این تقریر رو محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی ازش دفاع کرد و لذا به نائینی رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفت که جناب نائینی چرا شما اینقدر اصرار بر طولیت میکنید؟ طولیت منات و ملاکی میخواد که اینجا نیست، مفصل تو توضیحات اومد. کما این که در تقریر محقق بروجردی که در واقع ترتبی است که قم، حوزه قم در کنار حوزه نجف میخواد ارائه کنه، مسئله طولیت مطرح نیست. در این تقریر هم محقق بروجردی باز اصرار داره که طولیتی در کار نیست. با این بیان که ما ترتبی بشیم یک، و در ترتب طولیت قائل نشیم دو، که توضیحات شد دادیم، آقای سبحانی باید روشن کنه فارق فرمایش امام و فارق ترتبی که ما داریم نظر امام رو در مقابل او قرار میدیم چیه. چون فرض بر اینه که تو اون طولیت نیست، تو اینم طولیت نیست، که گفتیم تو تقریر آقای سبحانی این متاسفانه تو المحصول این خیلی شفاف بیان نمیشه. حالا ما انشالله ادامه که دادیم باید ببینیم میتونیم به یه فارق روشن برسیم. یعنی من این سوال رو دوباره زنده میکنم که امروز ما باید تو درس جوابشو بدیم. فتحصل از ما ذکرنا در این نکته اول این که با عنایت به این که ترتب که از تلامذه آخوند به ما رسیده دو گونه تقریر داره، در یه تقریرش طولیت مطرحه، در یه تقریرش طولیت مطرح نیست، فارق نظریه امام با نظریه طولیت روشنه. او طولی این در عرض واحد، اما فارق نظریه امام رضوان الله تعالی علیه که ما میخواییم علا طولهی و تفصیله مقدمات چه بررسی بکنیم، باید با این نظریه که مسئله عرضیت در نظریه امام و عرضی بودن در اون بحث ترتب روشن بکنیم. بعد گفتیم این اشکال با فاضل وارد نیست. ما الان طرفمون آی سبحانی، چرا وارد نیست به هست آی فاضل استادمون؟ چون آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علی ترتبی رو که تقریر میکنن طولی تقریر میکنن، اصرارم دارن تو آخر
از امام،
از نجف. آقای فاضل ترتبی که تقریر میکنن چی تقریرش میکنن؟ طولی. ما اونجا با آقای فاضل اشکال گرفتیم که شما ترتب رو ناقص داری میگی، اون سر جاش. یعنی اونجا با آقای فاضل گفتیم آقای فاضل جا داشت که شما وقتی میخوای ترتب رو بگی، بگی ترتب یه تقریر چی؟ غیر طولی هم داره، یعنی تقریر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یا تقریر استادتون از طایف بروجردی رضوان الله تعالی علیه، او اشکال هست. منتها این اشکال دیگه وارد نیست، چون از نظر ایشون ترتب علی حال توش طولیت خوابیده. لذا حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد بحث بین فارق نظریه امام و نظریه مشهور میشه دیگه مشکلی نداره. میگه مشهور آمدن ترتب رو ارائه کنن با فضای طولیت، امام آمده در عرض واحد رو ارائه کنه. این نکته مهمی بود که ما تو ورودمون به فرمایشات عزای سبحانی گفتیم اینو حواستون باشه. عمده هم حالا نقل من برای بیان اشکال نیست، برای بیان حل مسئله است. ما بالاخره باید امسال حلش کنیم، ببینیم بالاخره اگر ما قائل شدیم به این که در ترتب طولیتی در کار نیست، کما قال علیه المحقق الخوئی و المحقق البروجردی رضوان الله تعالی علیه ما، از این طرف امام داره میگه در عرض واحدن، مل فارق بینهما. خب این نکته اول که باید اینو ما حتما امسال رسیدیم. نکته دوم که باز ما تو ورودمون به فرمایش‌های سبحانی باز نکته را تذکر دادیم، تذکر خیلی خیلی مهمی هم هست، این که ببینید ما ترتب با هر تقریری که بیان بشه خوب توجه کنید، چون میخواست فعلیت امر به مهم را مشروط به اسیان کنه. یعنی اینطوری میشد، میگفت که ازل و ان عصیت فسل، ازل یجب علیک الازاله و ان عصیت یجب علیک السلام. خب حالا توجه کنید، کار نداریم که این مطلب از توش طولیت در میاد یا عرضیت، اون نکته اول ما بود، ولش کنید، اون کارش نداریم، ولی همشون بالاخره اینو میگن، یه ازل داریم، یه اسیان داریم، یه صلات. اینطوری ما اونجا بررسی کردیم که این اسیان، اسیان خارجیه، اسیان خارجی امر رو ساقط میکنه. وقتی اسیان خارجی امر رو ساقط کرد، تفصیلش رو در نقد فرمایش محقق خویی گفتیم و گفتیم ما تو این نکته مدیون استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل هستیم که خوب ایشون سر این قضیه ایستاد و اون در واقع مقالطه مسئله را مطرح کرد با طول تفصیلش. دیگه فرمایشات های خویی رو خوندیم مفصل، دیگه مراجعه میکنه، ولی بالاخره نهایت این شد اونجا یجب علیک الازاله و ان عصیت، که این اسیان اسیان خارجیه، یعنی باید تحقق پیدا کنه اسیان، فیجب علیک السلام. خیلی خوب، حالا چون اسیان خارجی اومد در کار، اسیان خارجی رو ثابت کردی مسقطه، مسقط امر به اهمه. اون موقع اسیان خارجی که آمد امر به اهم و اسقاط کرد، دیگه توجه دو امر از دست میره. ما زمان واحدی نداریم که دو تا امر متوجه ما بشه. باید کسانی که میخوان مسئله ترتب رو قائل بشن، چه با قرائت طولیتش، چه با قرائت ارضیتش و نبود طولیت و اون فرمایشات آقای خویی، آقای بروجردی، بالاخره یه زمان واحدی باید تحویل ما بدن که ما در اون زمان واحد هم مأمور به ازاله باشیم، هم مأمور به صلات باشیم. یه زمان واحد میخوایم. ما گفتیم با توجه به دخالت اسیان در نظریه ترتب و روشن بودن این که اینجا اسیان اسیان خارجیه، اگر این دوتا مطلب رو کنار هم گذاشتیم دیگه چاره ای نداریم، اون موقع امر اهم ساقط میشه، ساقط که شد مشکل پیدا میکنه. حالا اینا بحثایی که انجام دادیم، سوال اینه امام با این چه کار میکنه؟ بالاخره بالاخره این اشکال مهمی که اونجا وجود داره که اگه پای اسیان خارجی اومد وسط، اسیان خارجی اهمو میبره. اگر اسیان خارجی اهمو برد، با رفتن اهم دیگه توجه امرین رو نداریم، نه طولا نه عرضا. این اشکال هم باید حل کنیم با امام. ببینیم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا چه کار میکنه. بازم عرض شد که متاسفانه تو تقریر آقای سبحانی اینم روشن نیست. این در واقع مقدمه ورود ما بود به فرمانشات هسته امام رضوان الله تعالی علیه با تقریر هسته آقای سبحانی. با این فضا دو تا گفتیم مقدماتی که امام مطرح فرموده، هفت مقدمه، که این هفت مقدمه را ما تو مقدمه پنجمیم، ولی ناگزیریم یه مروری براشون بکنیم. من امسال مرور میکنیم، دوستانم میدونن تقریبا تمام مطالب هست الان در نوشتن، آیه پورفیاض زحمت کشیدن و اینا الان هست توی سایت و این قابل استفاده است، یعنی دیگه مکتوبش موجوده. اگر دوستان بخوان این مقدمات رو هم مفصل مطالعه بکنن الان در اختیارشون هست، یعنی مشکلی از این جهت وجود نداره. نه دیگه، خب اونجا گفتیم آقای خویی در واقع مشکل اصلیشون همین بود دیگه. ما مفصل بررسی کردیم که آقای خویی توجه داشت میکرد به این اشکال ولی نتونست حل کنه. اگه بتونه حل کنه که حرفی نداره. آقای خویی متوجه اشکاله. بله آقای خویی متوجه اشکال بود، عباراتشو خوندیم دیگه. ما آقای خویی رو چون بس پرونده فرمایش، بله آقای خویی اتفاقا گفتیم از فقها دقیقی است که کاملا به این نکته توجه کرد که دخالت عصیان بین عصیان و بین عزم بر عصیان فرق گذاشت و بعدم فرمایشاتی رو که نسبت به محقق نائینی استادش داشت و بعد تحلیل کرد تجزیه کرد، آخرش آقای فاضل اومد گفت اجازه بدید به اینجا شما شلوغش نکنید، ظرف و وسیع نکنید، یادتونه دیگه. خب دیگه من چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، فعلا ما میخوایم حسیله اون، بله بله، اگر آقای بله همین اشکال، یه اشکال بنایی با آقای خویی وارد شد، لذا دیدید ما مسئله ترتب علی ای حال برامون تو تقریر آقای فاضل و تقریر آقای خویی و تقریر آقای بروجردی مشکل پیدا کرد با این اشکال بنایی. یعنی ما از طولیت بگذریم، عرضی کنیم، این ور بریم اون ور بریم، آخرش یه انعسیته داریم. اینجا آخر آخرش گفتیم اینجا بسیار بسیار دقیق استاد نزدای فاضل ورود فرمودن و گیر انداختن آقایون رو، گفتن شما بالاخره دارید یه ظرف وسیعی درست میکنید شلوغش میکنید. چون آقای خویی اونجا گفتن نه تحصیل منات یا تفویت منات مسقط، نه عصیان. دیگه من وارد بحثش نمیخوام بشم دیگه، گفت یا تحصیل منات یا تفویت منات. جنازه رو اگه آب برد منات تفویت شده هم ساقطه، اگر امتثال کردی امتثال مسقط نیست، تحصیل منات مسقطه. خواست از عصیان فرار کنه، از امتثال فرار کنه، بردش جای دیگه. آقای فاضل ایستاد اینجا محکم دیگه، ما مفصل دو سه جلسه اینو کار کردیم. الان حالا ببینیم اون اشکال، فعلا سوال اینه، اون اشکال که ما آمدیم و گفتیم اگر عصیان خارجی دخالت کرد و عصیان خارجی مسقط امر شد با مبنایی که توضیح دادی، اون موقع اینجا چه کار باید بکنه هسته امام رضوان الله تعالی علیه. خب اما مقدمات دیگه، مقدمات که عرض کردم هفت مقدمه است. مقدمه اولش رو اشاره کنم مختصر عرض کردم، چون اینا رو ما مفصل 6-7 جلسه درسی درس دادیم، برای دوستان سال گذشته میخوایم ملال ایجاد نکنه، ولی چاره ای نداریم که همراه کنیم خودمون و دوستان و جلسه را و جمع کنیم. مقدمه اول که گفتیم متاسفانه در فرمایش‌های فاضل نیامده و مقدمه بسیار بسیار مهمی است در فرمایشات امام که آقای سبحانی خوب بهش پرداخته، اینه که ما باید ببینیم امر به تبایع میخوره یا به افراد. بعدم توضیح دادیم اونجا که بابا امام رضوان الله تعالی علی در توضیح این مقدمه که امر به طبیعت میخوره یا فرد، خوب توجه کنید، طبیعت یعنی صلات، فرد یعنی صلات آن اول، صلات آن دوم، صلات این نقطه یا صلات اون نقطه. یه طبیعی صلات دارم که مأمورم بهه، یه افراد داره این طبیعی، صلات آن اول، صلات آن دوم، صلات آن سوم افراده، صلات در این نقطه، صلات در این نقطه فرده. سوال اینه که امر به کجا خورده؟ به طبیعی خورده یا فرد؟ گفتیم امام این مقدمه را به گونه زیبا تقریر میکنن که نشون بدن این مقدمه مورد اتفاق قم و نجفه. خوب توجه کنید به این نکته ای که ما روش خیلی تاکید کردیم. چطور؟ خوب توجه کنید، چون آقایون یه بار آدم بحث طبیعی و فرد و یه طوری میگه که اختلاف بین آخوند و امامه. تو مسئله اجتماع امر و نهی این بحث پیش میاد که آیا خارج ظرف ثبوت تکلیفه یا ظرف سقوط تکلیفه. آیا آخوند وقتی میخواد بحث کنه میگه میبرتش سراغ فرد به معنای خارج، میگه اینجا الان امر اومده نمیتونه نهیم بیاد. در مقابل آخوند، شاگردان آخوند مثل محقق اصفهانی، به تبع ایشون محقق خویی، به تبع ایشون هست امام، قشنگ نه بابا تکلیف به عنوان میخوره نه به خارج. تو مرحله مفهوم ذهنی نگرش میدارن تکلیفو. این میشه اختلافی. گفتیم امام این مقدمه را اینطوری نگفته که نظریهش موکول نشه به یه بحث اختلافی. نه، امام رضوان الله تعالی علیه با یه دقتی این مقدمه را گفته و عجیبه که چرا استادمون از طایف فاضل این مقدمه را نیاورده. چطوری گفته امام؟ امام اینطوری گفته، گفته ببینید فرض کنید ما با آخوند همراه بشیم، بگیم تکلیف رفته تو خارج، نمونیم تو حد مفهوم ذهنی و عنوان، بریم خارج، اب نداره، وجوب خورده به صلات خارجی، حرمت هم خورده به قصب خارجی، برخلاف اون بحث مهمی اونجا که نه تکلیف به عنوانا میخوره، به مفاهیم ذهنی میخوره، نه به متن خارج. از اون حرف دست برمیداریم میریم تو خارج. اما تکلیف که میخواد بخوره به خارج، او اشکال هم کارش نداریم، از اونم میگذریم، تکلیف تابع مناته، خصوصیت فردیه فاقد مناته، خارجم که به یاد نمیاد سر آن اول یا آن دوم یا آن سوم، نمیاد سر صلات این نقطه یا صلات اون نقطه. طبیعی صلات مناتو داره واجب. طبیعی صلات مناتو داره واجبه. لذا ما خیلی برامون مهمه این نکته. میگیم وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه میخواد اینو تقریر کنه، اینو اینطوری تقریر میکنه، میگه ما سه مرحله داریم. یه مرحله مفهوم ذهنی، یه مرحله طبیعی در خارج، یه مرحله خصوصیت فردی. آخوند خارجیه، اما آخوندم که خارجیه تو تا طبیعی در خارج خارجیه، نمیگه فرد به معنای خصوصیت فردی. الا چشم، بذار این به ماسه این مطلب چش استفاده میکنم. پس اینات فرمودید چطوری میشه مسئله؟ گفتیم امام این مقدمه اینطوری آمده گفته، گفته آقا ببین شما سه مرحله بکن کار رو، یکی عنوان ذهنی، صلات به عنوان ذهنی، یکی صلات در خارج، یکی صلات آن اول، اونم خارجه ولی صلات آن اوله. ببین اینطوری. بعد گفتیم حالا امام اینجا اومده گفته هر کی باشی، خارجی باشی، ذهنی باشی، عنوانی باشی، معنونی باشی، فتوا نمیدی به این که فرد، به ما این که خصوصیت فردی داره مأمورم به، چون فاقد مناته. اگر این مطلب خوب به ماسه، اون موقع ما بعدن ادامهش میدیم دیگه، وقت من الان تمامه، میخوام برسم به مطلب بعدی فقهمون. اگه این مطلب خوب به ماسه با امام بریم، امام میخواد بگه اگه این طوری شد، اون موقع تزاحم تو حیطه خصوصیت فردیه است، محط تکلیف طبیعی است تو خارج، حتی با آخوند بریم جلو، و این خیلی به درد ما میخوره بعدن. حواسمونو با این نکته بدیم، محط تکلیف طبیعی صلاته، طبیعی ازاله است. ازل یجب علیک الازاله، یجب علیک الصلاه، یعنی طبیعی صلاه. حالا صلات آن اول، صلات در مسجد، اونم صلات در مسجد آن اول و آن دوم و آن سوم که مزاحم با ازاله است، اما صلات در مسجد آن پنجم هیچ مزاحمتی با ازاله نداره. امام گفتیم این مقدمش مقدمه بسیار بسیار مهمیه، که شما وقتی میخواید بررسی کنید وضعیت تکلیف را، بگید تکلیف به طبیعی میخورد در مرحله دوم نه سوم. اینطوری یک عنوان، این حرف مطابق تحقیق محقق اصفهانی فعلا کارش نداریم. دو طبیعی در خارج، مرحله سوم خصوصیت فردی. امام میگه همه قبول داریم که خصوصیت فردی محض منات نداره که تکلیف وقت بهش بخوره. گفتیم اینو خیلی قشنگ امام تبیین میکنه، بر این مطلب یه برهان اینطوری میاره عقلی از باب فقد منات، یه دلیل چیزی میاره که میگه تو دلیل هم ما دالی بر خصوصیت فردیه نداریم. دال بر خصوصیت فردیه، دال میخواد سله کجاش هیئتی داره و ماده ای داره، هیئتش بعث و وجوبه، حالا علا اختلاف، مادهش صلاته، کجاش اومده صلات آن اول. لذا این مقدمه مقدمه بسیار بسیار مهمی است، ولی با همین تقریری که خود امام انجام میدن، بعدن توجه خواهید کرد که این توجه نکردن به بعضی از این نکات سبب شده که از آیت الله سبحانی دام ظله با استادش هست امام تو ترتب مشکل پیدا کنن تو نظریه امام. آقای فاضل این مقدمه رو مثلا نیاورده متاسفانه، و باید می آورد تا نشون بده که این نظریه هیچ اختلاف مبتنی بر مبانی اختلافی نیست. و بعدن هم میگیم در نقد نظریه ترتب، هر کدوم از این مقدمات که خراب بشه ترتب خراب میشه، حتی مقدمه اول، که این مقدمه را مرور کردیم تا انشالله فردا برسیم اون دو سه مقدمه ای را هم که خوندیم دوباره مرور بکنیم، بعد ادامه بدیم مقدمه پنجم را که خطاب قانونی است، که ما بحثمون تو خطاب قانونی متوقف شد انشالله. بفرمایید سوالتونه. نه، به این توضیح رو الان دادم. ببین در انکار نظریه نجف، هر کدوم از این مقدمات خراب بشه کافیه برای رد اون نظریه. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید اونجا حرف امام رو نپذیرید، یعنی تو مراتب حکم بیایید با آخون. اما اینجا که
صحبت
هم سر انتصاب به آخون، جان اینه که با آخون انتصاب میده، با دلیل انتصاب میده، چون آخون قائله. بله بله، اینو که آخوند گفته،
این آخوند میاد به قدرت شخصی منعتیت قائل.
خب بله بله راست میگید. نه نه ها فهمیدم، شما اونجا او برش گیرید، او برش انشاءالله به خدمتون عرض میکنیم. اون برش فارقی وجود داره بین خطاب قانونی و بین محتوای خطاب. یعنی که انه اینجا آیا آخوند فهمیده قضیه قضیه شخصیه نیست، به تعبیری که ما منطقی بخوایم بگیم. اما اینکه یک کسی قضیه رو شخصیه ندونه، الزاماً همراه امام نمیشه که خطاب رو هم خطاب قانونی بدانه. اون بر گیر گیر آخوند، یعنی چند گیره، ای تیکه رو فهمیده اون تیکه نفهمیده، که انشاءالله بحث میکن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.